جهت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه مع الصلوات. خب عرض به محضرتون که در این شبهایی که در خدمتون هستیم، حالا هم یه سری مباحث تربیتی اخلاقی اینها رو تناسب عرض میکنیم و از اون طرف هم یه بیانی راجع به حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها جهت عرض ارادت به حضرت و اینی که ایام متعلق به ایشونه و خب مهمترین حرفی که راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها میشود زد ظاهرن شعار خلاصه این هیئت هم هست که اصلش همون در حقیقت مدافع ولایت بودنه که حالا این نکته هاشو خدمتون عرض خواهیم کرد. اجمالا در شروع بحث اینطوری بگیم شاید بد نباشه که بحث اخلاقی اونو اینجوری شروع کنیم که بعدشم به یه بحثی در مورد حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها بپردازیم و اون این که یکی از بحثای مهم در مباحث دینی و روحی و ایمانی و سلوکی که شخص باید سالک باشه، حتما باید به جهت روحی با روح ایمانی داشته باشه که این سلوک و این طریقت و همه اینها چیزهایی است که عناوینی است که ما از خودمون در نیاوردیم. صوفیه و اینا از خودشون در نیاوردن. باید کسی سالک باشه. سالک باشه واقعا باید عزم سلوک کرده باشه. یه موقع از همینجوری داره زندگیشون میکنه، یه موقع از نه طریقتی میخواد طی بکنه. به تعبیر قرآن وَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. اگر کسی بر طریقت، یعنی به هر جهت انسان داره یک راهی رو میره و باید یه راهی رو بره، همینجوری هر دنبیل زندگی نکنه، یه طریقتی رو، طریقت و راهی رو بره. این عنوان طریقت عنوانی نیست که ماها گذاشتیم روش، عنوان قرآنیه. این همه عنوان صراط، سبیل، سبیل الرشاد، صراط مستقیم، نمیدونم الالله المصیر، یعنی اینا همهش نشون میده که یک انسان ازش میخوان که حرکت کنه، از اون جایی که هست حرکت بکنه. این حرکت هم پا نمی کنه، قرار نیست پا حرکت کنه، قرار است قلب حرکت بکنه. این قلب انسان است که آخرش سالک است. برای این خیلی کارو باید کرد و از این بی برنامگی باید در اومد، از این هر دنبیلی باید در اومد، از این باری به هر جهتی باید در اومد، از این باید در اومد. باید تمرین کرد، باید ورزششو کرد. یعنی ببینید اگر قرار است انسان سالک باشد و حرکت بکنه، این باید تمریناتشو انجام بشه. نمیشه بگه من تمرین نمی کنم و سالک هم هستم، من تمرین نمی کنم کوهنورد هم هستم. نه، کوهنوردی در هر ابعاد، همینجور بریم یه تفریحی تو این تپه مپا اینا، این خیلی احتیاج به زور و این چیزا نداره. ولی واقعش اگر شخص بخواد به یه بلنداهایی برسه، این تمرین خودشو میخواد. الکی هم این رو به خودتون نگید، این حرفای شیطانیه که آقا نه با اینا رو در آوردن و زندگی کن و نمیدونم خوش باش و انسان باید دلش نمیدونم چی چی باش و بعدش همینجور زندگی تو بکن، کار تو انجام بده، حاصل میشود یه چیزی. غیر ممکنه اتفاق بیفته جوری، همینجوری حاصل شود. بالاخره سیم اونه که شما الان این دانشگاه قبول شدید، مثلا کنکور درس نخوندید، همینجوری گفتید خب ما همینجوری هستیم دیگه، همین درسامون میخونیم دیگه، لابادم بیا دانشگاه خیلی خوب قبول میشیم. اینه که نگفتید که سالک بودید. اگر این چیزا رو ما تو این شب ها نگاه میکنیم، به حسب سلوک بهش نگاه میکنید، به حسب سلوک بهش نگاه میکنید، یعنی تبدیل بکنید خودتون به برنامه، خودتون تبدیل بکنید به برنامه، یا تبدیل شده به برنامهش رو میگیرید، یا اینکه تبدیلش بکنید به برنامه. مثلا فرض بفرمایید آقا اگر کسی میخواد توی نماز حواسش جمع باشه، این باید رابطهش رو با این فضاهای مجازی درست کنه، باید رابطهش رو با این فضاهای مجازی درست کنه، با این پیام رسانها درست کنه رابطهش رو. باید بگه من دو تا مثلا 20 دقیقه، 3 تا 20 دقیقه در این 20 دقیقه ها میرم تو فضای مجازی و حالا دیگه مثلا اخبار رو میخونم و کسی اگه پیامی داد جوابش رو میدم و تمام. و اون 20 دقیقه ها باید مشخص باشه. همینجوری طرف گوشی دستش داره مدام چک میکنه، داره تو فضای مجازی چک میکنه، پیام میذاره، پیام میخونه، این قید نماز رو بزنه، قید نماز متمرکز رو بزنه. این غیر ممکنه این اتفاق بیفته که کسی اینجوری تو فضاهای مجازی باشه و نماز هم بخونه. این نمیشه. اون نماز مطلوب رو بخونه. اصلا این فضاهای مجازی ذاتیاتش این است که شما هی مدام باید چیکار بکنی؟ هی از این پیام به اون پیام، از این پیام به اون، از این صفحه اینستا به اون صفحه، از این به اون. این در شما یک شلختگی و به هم ریختگی درست میکنه. این به هم ریختگی و شلختگی کار خودشو در نماز میکنه اون موقع. همیشه بعد اگر این چیزا رو میبینید، میشنوید، این باید تبدیل بشه به برنامه، یعنی تبدیلش کنید به برنامه. این نکته مهمیه. نشنوید و حتی مثلا نگید که خب حالا مطلب خوبی بود مثلا، نه، تبدیلش کنید به برنامه. تبدیل کردن به برنامه‌شم یه مقداری دست خودتونه چه جوری تبدیل کنید. مدل تبدیل کردنش به برنامه رو هم عرض بکنم خدمتون. تبدیل کردن این مباحث به برنامه این است که مثلا یه یک سالی رو، نه، چهله رو، چهل روزی رو کفش بگید که من این کار رو انجام میدم، از دستم در رفتم، در رفت، حالا در رفته که در رفته دیگه، ولی فلان کار رو انجام میدم. مثلا فرض بفرمایید که من به مدت 40 روز اینجوری میرم تو فضای مجازی، اینجوری تو اینستا اینجوری میرم، این تبدیلش به برنامه. کفش یه 40 روزه، کفش اینو تبدیل کنید به برنامه. تا رفته رفته رفقا، تا رفته رفته شما بیفتید توی یک مسیر، مسیر، یک طریق، یک طریقت، بیفتید توی کار. تا رفته رفته بفهمید که این سختی های این پیهش به تنتون بماله، استقامت پیهش به تن شما بمالد، تا اینکه رفته رفته اینجوری بشه. اگر قراره مثلا میگن آقا قرآن خیلی خوب، قرآن بخونید، آقا این قرآن بخونید، اینو تبدیل کنید به مسیر، تبدیل کنید به برنامه. مثلا چی؟ مثلا این میشه نتیجهش که شما مثلا 2 صفحه قرآن روزی میخوانید دیگه، این میشه برنامه. چقدر؟ کفش 40 روز. دو صفحه رو میخوانید، یه قدی هم ببندید این برنامه رو براتون که واقعا عملیاتی بشه. نگید من یه جزء قرآن میخونم، نه دو صفحه قرآن میخونم ولی میخونم، این تو برنامه است. این همینی که واحد میگیرید بعدش میبینید که یه چیزی اومده خلاصه که این ساعت این ساعت این ساعت این چجوری میشه برنامه. اونم نمیخوام عرض بکنم که با همه هیچ نرمشی نداشته باشه، با تمام نرمش و لطافتی که توش داره، اما این دو صفحه قرآن رو میخوانم. و یا نه شما صرفا یه سری و ما ها یه سری مطالب میشنویم که اینا مطالب خوبیه و این مطالب که مطالب خوبیه ممکنه تولید عزم هم بکند، مثلا عزمی در انسان ایجاد بکنه، ولی علما اخلاق یک چیزی که به شدت سرش وای میسن میگن مقام بعدی عزم چیست؟ از لفظش نترسید، میگن ریاضته. ریاضت تعبیر دقیقش اینجوری که من میگم این درسته، ریاضت یعنی یه تمرین مداوم، همین، یک تمرین مداوم. اگر اون عزم تبدیل و تبدیل شده به یک ریاضت نشود، به یک نرمش، به یک ورزه، مثل این مونه که شما خیلی مثلا خوشتون اومده یه هیکل خوبم دیدید، گفتن که خیلی چقدر خوبه اینجوری، یه عزم هم تولید میشه. ولی اینو بدونید خیلی وقتا ماها عزم هامون خونسا میشه به دلیلی که تبدیل به ریاضت نمیشه، تبدیل به ورزش و تمرین مداوم نمیشه. با تمام اون دقت هایی که تو تمرین هست، تو تمرین تو همین باشگاه هم که برین صبح تا شب تمرین نمیدن، هر روز هفته تمرین نمیدن، یه خلاصه فضای خالی رو میذارن برای. ولی اینو بدونید به عنوان یک مشاور تو این زمینه دارم خدمتتون عرض می‌کنم، خیلیا با آدم میگن آقا ما خیلی چیزا رو میشنیم خوشمون میاد، تصمیم میگیریم نمیشود. یکی از دلایل مهم بشین است که تبدیل به ریاضت، یعنی تبدیل به یک تمرین و برنامه‌ریزی تمرینی نشده. بعد رفته رفته طرف بدبین میشه اصلا به خودش، میگه اصلا خدا ما رو برای این کارا نساخته. اینا رو رفقا تبدیل بکنید به برنامه. حالا اون موقع برنامه چجوری باید باشه، چه ویژگی‌هایی داشته باشه، اینها خلاصه هر کدومش آدابی داره، من تو این شبها خدمتون عرض میکنم. الان چیزی که من عرض کردم این نکته بود، آقا تو این شبها در این اوقات وقتی آدم میاد تو این مجالس، حضور معنوی اهل بیت هست، حتی حضور مادی اهل بیت ممکنه باشه اینجا، کما اینکه حضرت که حضرت حجت جوالتون فی مشارق الارض و مغاربها تو میچرخه، او یسلم علیکم سلام میده به شما، یعنی تو مجالس شما شرکت میکنه، حضرت ممکن اینجا باشه. یکی از اتفاقاتی که در مجالس اهل بیت میفته که متاسفانه به دلیل این کرونا و با این قرائت از کرونا لاغر این مجالس به حاشیه داره میره، خیلی آدم ها شرکت نمی کنن، توفیقش الان پیش ماست که شرکت میکنیم، همون اتفاقی که پیش خود اهل بیت میافتاده، بگودن ما میایم پیش شما چیز میشیم، انگار مثلا حالمون خوبه، مرتب شدیم، از پیش شما میریم نامرتب میشیم، باز دوباره نامرتب میشیم، نامنظم میشیم. گفتن طبیعیه، یه مقدارش طبیعیه اینا. این طبیعیه چیه؟ نه اینکه خب بابا بی خیال طبیعیه، نه اینجوری نیست. شما مثل آهنهایی میمونید که در محضر آهن ربا قرار میگیرید، این دومیناتون مرتب میشه. اگر زیاد در محضر اهل بیت قرار بگیرید، مثل آهنی که زیاد در کنار آهن ربا باشه، آهن ربا میشه خودش، اصلا دیگه مرتب میشه. زیاد که در این ارتباط باشه مرتب. فرصت های این محضر، مشاهد مشرفه، حضور در مشاهد مشرفه، حضور در هیئت ها، حضور در اینها، این فرصت های طلاییه، فرصت های طلاییه برای اینی که شخص میاد خودش رو مرتب کنه، بدون اینکه حتی بدون برای چی. حالا این چجوری ادامه پیدا میتونه بکنه؟ چجوری میتونه ادامه پیدا بکنه؟ ادامه پیدا کردنش، این مرتب شدن ادامه پیدا کردن با ریاضت انجام میشه. ریاضت رو چی تعریف کردم؟ نگید که آه آقا دعوت رو به یه چیزای عجیب غریب کرده. نه، ریاضت یعنی تمرین مداوم. همین، اگر تبدیل نشود به تمرین مداوم، عزمه از بین میره. اشتباه میکنید. شما یه هیکل ورزشکاری دیدید خیلی خوشتون میاد، میگید آه ما چجوری اینجوری، بعد میگید خب آه نمیشه دیگه. نه، این اگه تبدیل شد به تمرین، تبدیل شد به باشگاه رفتن، تبدیل شد به برنامه، اون عزمها هی تقویت میشه. اگه تمرین نشد، تبدیل به برنامه نشد، اون موقع اتفاقات هم نمیتونه بیفته. این خلاصه این مقدمه این بحث. حالا من این بحث رو انشالله شبهای بعد هم با اصول و چیزاش ادامه میدم، برای اینکه خودتون در بیارید که آقا چی کار بکنیم، خودمون در بیاریم چی کار بکنیم، چه اصولی برای این حاکم است. ما کلیاتش رو میگیم دیگه، جزئیاتش خودتون میتونید خیلی وقت درارید. یکی از نکاتی که گفتن اصلا میخواید ایمان سنجی بکنید، ایمان کسی رو بسنجید، حالا قرار نیست ما ایمان کسی رو بسنجیم، ما ایمان خودمون قرار بسنجیم. شاخصه ها بزرگ ایمانی، یکیش بحث صدق و کذبه. یکی از مشکلات امروز جوان ها و ارتباط با خانواده ها و ارتباط با همسر و اینا، همین بحث صدق و کذبه، دروغ گفتن به راحتی. دروغ گفتن، حالا شما اسمشو برخی وقتا ممکنه بلد باشید بذارید توریه، اونم همینه، فرق نداره. توریه فقط در اوقاتی جایز است که یک مصلحت اهمی داره فوت میشه، به صورت خاص اتفاق میفته که مثلا یک کسی در معرض خطر جانی قرار میگیره، شما اونجا اشکال نداره، این میگن توریه. اون هم یه جوری باید گفته بشه که مثلا خیلی دروغ نباشه، کاری نداره. تقلب سر امتحان، این هم دروغه. تقلب کردن، شما اون روح مکاری دروغ رو داره. شما دارید میگید که آقا این سوادی که من دارم به شما آیا استاد ارائه، سواد خودمه. شما دارید اینو میگید. این همون مکری که در دروغ هست، دو همین هست. از کجا بفهمیم؟ آقا یه دفتر استفتاءات داره، زنگ بزنید به اون دفتر استفتاءات، حتما سوال کنید. در روایت داره استفت قلبک، از دفتر استفتاءات قلبتون سوال کنید، از دفتر استفتاءات قلب سوال کنید. روایت گفتن از کدوم دفتر سوال کنید؟ گفتن استفت قلبک، استفتاء از قلب بکن. به قلبت، به این فطرت پاک و لطیفه الهی که خدا پیش شما گذاشته، به این یه مراجعه بکن، به این یه مراجعه بکن، ببین که این تقلب، تقلب کردن، این درسته؟ حتما استفتاءات قلبت به تو خواهد گفت نه، من دارم یه هیلگری میکنم با استادم، به استادم دارم میگم که این سواد منه، پس این سواد شما نیست، این سواد شما نیست. به همسرش میگه من فلانجام، خب داری دروغ میگی، شما فلانجا نیستی، یه جای دیگه ای. میگه من هیئت علم و صنعت مثلا، بعد مثلا نیست. خب گاهی اوقات بعضی دروغای بیخرجی هم میگه، مثلا هیئت یه جای دیگه است، مثلا میگه نه من هیئت فلانجا، دروغای بی چی میگن، بی آورده. خب امیرالمؤمنین سه تا ویژگی برای مؤمن میگن، هر سه تا ویژگی به حوزه زبانی او مرتبطه. میگن علامت الایمان ان تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك. علامت ایمان یکیش اینه که شما صدقی رو که به ضرر خودت ترجیح بدی بر کذبی که به نفعت. پس این شد مال چی؟ مال زبان، و شد مال چی؟ مال بحث صدق و کذب. و لا یکون فی حدیثک فضلون ان علمک یا فضلون ان عملک، هر دوتاش هست. در گفتارت بیشتر از حد علمت حرف نزن، اگه علمشو نداری حرف نزن. آقا میان از شما سوال میکنن که فلان فلان چی فلان چه جوریه، این هست که نیست، نمیدونی بگو نمیدونم، تموم شد. نمیدونی بگو من نمیدونم، شر رو بکن. من ترک قول لا ادری اصیبت مقاتلو، کسی که نمیدونم از دهنش بیفته به مهالک خودش میفته. باید بگی نمیدونم. میگن علامه طباطبایی اعلی الله مقامه، او بزرگ، اون علامه، میگفتن که در هر سوالی ایشون اولش میگو من آقا اگه بگم نمیدانم اشکال داره؟ مختن نه آجا، من نمیدانم. حالا ما و این که کم نیاریم میگیم نه مطلب دو حیث داره، نمیدونیم ما، میگیم مطلب دو حیث، حیث اینوریش میگی یا حیث اونوریش میگی. من میگه آجا مثلا حالا حیثه، خب اونم دو حالت داره، اونوریش میگیم گیرش میدونم علکی، بعدش چیزی سرهمبندی میکنیم که جواب شده. خدا رحمت کنه آقای مصباح رو، گرچه که خب علامتی بر تواضع هم هست. آقای مصباح خیلی وقتا ازشون سوال میکردی، اوه والله این مطلبی که من نمیدونم، خیلی نمیدونم، ولی 11 حالت داره. حالت اولش اینه، حالت دومش اینه، حالت دوم یعنی یه دریایی بود که همه اولش با یه تواضعی میگفت من که این مطلب رو نمیدونم، ولی اینجوری شما علامت تواضع هم بود، آدم خودشو خیلی گنده نباید بگیره. و لا یکون فی حدیثک فضل عن علمک و ان تتقی الله فی حدیث غیرک. اینم مال زبان. آقا در مورد بقیه که میخواید حرف بزنید خدا رو در نظر داشته باشید. خدا رو ببینید چقدر شایعه راجع به هم پخش میکنیم، چقدر شایعه. خب فکر میکنید که اینا بی حساب باقی مونه. یه جایی میگفتن که این قاسمیان یه پسرش رو ازش گذاشته مدیر عامل، پسرش رو ازش گذاشته مدیر عامل یه شرکت اقتصادی فرهنگی. من پسرم 5 سالشه و بعد سفتم میگفتش که نه همین جوریه. حالا داشت به داشت به یکی از آشناهای ما میگفت شاید اینجوری نباشه، میگفت نه من خودم نمیدونم فلان. این همه چیزایی که فوروارد میکنیم برای هم دیگه، اینا پامون گیره. یه موقع وقفو هم انهم مسئولون، نگر میدارن، سوال میکنن، میکشن زیر بخیه، میگن آقا بفرما بدونین برای چی گفتی اینا، این خبر برای چی پخش کردی. پس موضوعی به نام، حالا این خودتون تبدیل برنامه کنید با اصولی که انشالله جلسات بعد عرض میکنم که مدل تبدیل شدنش به برنامه چجوریه. یکی از پس بحث های مهم ما که گفتن اگر کسی رو میخوای بسنجی، اختبروهم به صدق الحدیث و اداء الامانه. یه نفر میخوای بسنجی، ببین دوتای ویژگی رو داره یا نداره، یکی صدق حدیث داره یا نداره، یکی اداء امانت داره یا نداره. یعنی اگه امانتی به دست بشه، حالا امانت یا پوله یا یه سریه، یه مطلبیه، بهش به امانت میگن. آه این مطلب به کسی هم نگو. خب الان اگه کسی میخواد تعهدشو بسنجی، با صدق حدیث بسنج و با اداء امانت. این از اون قله هاست، از اون کارهای قله ایه. این هم از همون مطالب در حوزه زبانه که با این آیه این بخش رو تمام میکنم که این آیه عجیبه، آیه عجیبه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالكم. این از اون مثل دومینو ها میمونه که بندازی خیلی سرت میفته باش. میا آقا تقوای الهی رو رعایت بکن و قولو قولا سدیدن، یه قول سدید و محکم بگو، حرف حسابی بزن. یصلح لکم اعمالکم، خدا همه اعمالت رو اصلاح بکنه. صبح به صبح در روایت هستیم که زبان یه حال و احوالی از همه اعضا و جوارح میکنه، میگه حالتون خوبه، همه بل اتفاق میگن تو بذاری آره، واسه تو جیب ما رو نزن، تو بذاری آره حالمون خوبه. حالا این زبان فوروارد کردن، نوشتن تو صفحه های مجازی، هی در حقیقت مطلب کذب نوشتن، مطلبی که آدم نمیدونه هی بنویسه، همه اینا، همه اینا، این چیزای تقوا رو انسان اگر رعایت بکنه، خدا رحمت کنه، خوشبخت. گفت تقوا، 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 تقوا یعنی ترمز. آقا اینو میدونی بگو، نمیدونی، نمیدونی نگو، بگو نمیدونم. حالا از همین صدق من بزنم به یه مطلبی که اون مطلب مهمه، وقتمونم کمه، و اون مطلب اینه، یکی از اسمهای مهم حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها چیه؟ بله؟ صدیقه، به همین مناسبت صدیقه. قرآن فضای صدق و کذبش یه مقداری با این فضای صدق و کذبی که ما ها میگیم گاهی اوقات هم تو روایته با هم فرق داره، خیلی به گفتار تعلق نمیگیره. من حالا آیات براتون میخونم، یکیشو امروز میتونم بخونم، دو تا دیگهشو فردا میخونم انشاءالله. ابتدا این آیه سوره مبارکه بقره رو میخونم، آیه 177، ماجرای تغییر قبله. و خب تغییر قبله ماجرا داره در قرآن که خیلی هم بهش نمیفهمی، میکنه یه جهته، مثلا این جهته رفتم اون جهته، نه، ماجرای قبله و تغییر قبله یک جهت کاملا فرهنگی داره در قرآن. اگه بخوام در حد دو تا کد بدم که اگه خواستید ادامه بدید، ما انبیا که میان پایین همینجوری میرسیم به شیخ الانبیا، کی؟ حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم اون نقطه تمرکز انبیاست، و بلوغ انبیاست. انبیا در اون نقطه به دلیل اممشون به یک بلوغی رسیدن در حدی که همه خودشونو میچسبونن به حضرت ابراهیم و باید نشون بدن که ابراهیمیان. باید نشون بدن ابراهیمیان. و ابراهیم داره یه ویژگی خیلی خاصیه. به پیغمبر خودمونم میگن که چیه؟ و تبع ملت ابراهیم حنیفا. روش حضرت ابراهیم رو برو. روش حضرت ابراهیم. اسوه حسنه نهاد کان لکم دقیقت اسوتون حسنتون فی ابراهیم و الذین معه. اسوه حسن ابراهیمه برای خود انبیا. خب نماد چیه؟ مفصل نماد بت‌شکنیه و نماد مبارزه با طاغوته حضرت ابراهیم. و سند رشدش هم همینه. حالا من انشالله بعدن بزرگ میخونم که رشد یافتگی اساسا منطقش در قرآن فرق داره با این گواهی رشدی که به این مثلا 12-13 سال ها میدن، میرن یه امتحان گواهی رشد میدن. اگه یتیمی باشه میره مثلا یه گواهی رشد ازش میگیره. نه، یه گواهی رشد داره در حقیقت قرآن که اینو به حضرت ابراهیم نسبت میده به خاطر ویژگی هایی که اگر کسی میخواد رشد پیدا کرده باشه در فرهنگ دینی قرآنی ما باید این کارا رو بکنه تا بشه رشید. در مقابل رشد میدونید که لغت در مقابلش چیه؟ بله؟ چی؟ هم غی هست هم سفاهت. میگن سفیهه. خب یا سفیهه یا گمراهه. خب میگن طرف رشد پیدا نکرده، میگن ولا تو سفها اموالکم التی جعل الله لکم قیاما. شما به این سفیه مالشو ندید. بعدش که میگذره میگن فین آنستم منهم رشدن. وقتی رشد پیدا کرد شما مالشو بهش بدید. در مقابل سفاهته، یعنی بیخردی، یعنی احمقی. من این رو حالا توی شبای خورده با هم دیگه آیاتو باز میکنیم. حضرت ابراهیم در این نقطه که قرار میگیره، نقطش اینجاست، دو تا قبله رو متکفل میشه. هر دو تا قبله رو با دو تا بچهش، یه بچه رو میاره میذاره این قبله اسماعیل، یه بچه رو میذاره اون قبله اسحاق. میشه اسماعیل و اسحاق میشه بنی اسرائیلی ها و بنی اسماعیلی ها. کلن این دو قبله متعلق به حضرت ابراهیم. وقتی که ماجرای قوم برگزیده بنی اسرائیل وقتی که شروع میشه، خدا یک دور کل ماجرای که میخواد این طرف پیاده بکنه این ور پیاده میکنه. میخواد رو امت پیغمبر پیاده میکنه، رو امت موسی پیاده میکنه. این تمرینیه، یه قبله تمرینی. خب البته نمیخوام بگم فیکه و اینا، نه، متعلق به قبله است و قبله یعنی جای امام و جای امامت و اینا امت برگزیده بودن. این قوم برگزیده فراز و فرودهایی رو طی میکنه، میشه قبله. قبله شون میشه، قبله جهت نیست، قبله جهت گیری است. این قوم پس از فراز و فرودهایی که از برگزیدگی میافتد، قوم برگزیده بعدی رو این قبله سوار میشه و به این قوم میگن آقا هر چی این طرف اتفاق میفته، این طرف اتفاق میفته، حواست باشه. برای همین است که شما ورق میزنید تو آیات قرآن میرسید به آیات بنی اسرائیل. چرا آیات بنی اسرائیل؟ چرا داستان حضرت موسی؟ چرا؟ به خاطر اینکه هر چی میخواد این ور بگه این ور میگه. و ماجرایی به نام تغییر قبله که سنگین بوده برای یهود، به شدت سنگین، وقتی قبله چرخید به سمت این، یعنی خود جهتگیری عوض شد، اصلا برگزیدگی عوض شد، مأموریت عوض شد، مأموریت از اونجا اومد اینجا. و طبق قاعده، طبق قاعده قرآنی که حالا اینا رو دیگه یا بحث میکنیم یا وعده سر خرمن، طبق قاعده قرآنی برگزیدگان قبلی بدترین دشمنان میشن برای برگزیدگان بعدی. این قاعده است، مثل رابطه شیطان با آدم، شیطان با آدم، که وقتی که شیطان اومد، آدم که اومد، شیطان، شیطان مقرب در حقیقت شد بدترین دشمن آدم. اگر خواستید باز دوباره کد میدم برید نگاه کنید ببینید چرا داستان آدم رو خدا تعریف میکنه در سوره بقره، تا تعریف میکنه تموم میشه میگه چیه؟ میگه یا بنی اسرائیل اذکرون، میگه سراغ بنی اسرائیل. چرا؟ چرا اونجا یهوی میره سراغ بنی اسرائیل؟ اینا همش خط فکری داره. قبله عوض شد، قبله عوض شد. گم نکنیم بحثو تو بحث صدقم، صدق قبله که عوض شد، هم تو مسلمان ها یه چیز شد، آقا قبلا چی کار میکنی؟ پی اینا چی هن؟ بعد تو یهودی ها یه بحثی شد، کاری نداریم. آیت آیه رو میخوام بخونم، آیه 177 سوره بقره. بسم الله الرحمن الرحیم. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. بر این نیست که شما چهرت این ور باشه یا اون ور باشه، این قبله رو گذاشتن برای اینکه شما جهت ها رو پیدا بکنی. جهت یه موقع اینجوری بوده، حالا جهت گیری این نیست، جهت گیری یه کار دیگه است. تا حالا ولی جامعه میگفت این، حالا میگه این. امام جامعه میگفت این، حالا میگه این. اینا لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر. بر چیه؟ ببینید قرآن کتاب موجم اصطلاحات که نیست که. بر میدونید که یعنی چی معنی فارسیش؟ یعنی نیکی. ولی چی کار داره قرآن به تعریف نیکی؟ خب چی کار داره به تعریف بر؟ میگه ولکن البر من آمنه بالله، میره سراغ آدم، نمیگه ولکن البر یعنی نیکان، میگه نیکی کسیست که، یعنی آقا این تعاریف رو بذار کنار، اگه اینجوری باشه میشه آدم نیک. تازه مقرب نمیشه، میشه جز ابرار، میشه جز ابرار، جز مقربین هم نمیشه، میشه جز ابرار. کیه؟ کیه؟ من آمن بالله، این در حوزه ایمانیش اینه، آمن بالله والیوم الاخر والملائکه والکتاب والنبیین، تو حوزه رفتار اجتماعیش. و آت المال علی حبهی و بالغربا و اليتامى و المساكين و ابن السبيل و السائلين و فی الرقاب. آقا علی رغم این مالی که خودش دوست داره استفاده بکنه، آت المال علی حبهی، طرف میگه که خودم استفاده بکنه، اگه خودت هم میخواستی استفاده بکنی که دیگه هیچی، این مقام ابرار نبود. مقام ابرار مقامی است که شخص باید از برخی از محبوبهاش بگذره، حالا محبوبش یا مالشه یا وقتشه یا آبروشه، از یه چیز باید بگذره. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، از یه چیزی باید بگذره، از محبوبش باید بگذره تا بشه ابرار. نمیخوام بگم اگه اینجوری نباشه میری جهنم، نه آقا، شما کوچکترین محبت حب امیرالمومنین در دل شما باشه، طبق قواعد شما میرید بهشت، طبق قواعد میرید بهشت. البته پوستتون رو میکنن و میرید بهشت اینجوری. خب یعنی یه دوره هایی در برزخ باباتون رو در میارن و میرید بهشت. خب این طبق قواعد اینجوریه. کوچکترین ذره مثقالی کسی این چیز داشته باشه، این جهنم نمیره آخرش. همینجوری انقدر میچلونن تا این چیزاش تموم بشه، تطهیر بشه، اون موقع بره بهشت. بس بهشت نیست الان، بس نیست که کی میره بهشت کی نمیره بهشت، مقامات آدم هست، مقام آدم هست. ابرار شدن اینجوریه، باید بده به ابن سبیل، سائل، یتاما، مساکین، همسایه‌هاش، رفیقاش، فامیلاش باید برسه به داده فامیلش، آشناهاش، خانوادهش. توی فامیل گاهی اوقات میبینی که چندین تا مولتی میلیاردر هست، تو همین فامیل آدم هست که هشتش گره رو نایشه. فکر میکنید خدا از این میگذره؟ آدم باید مالشون توزیع کنن، اموالشون توزیع کنن، به همدیگه برسند. و اقام الصلاة و آت الزکات، اقامه نماز، ایتاء زکات، و الموفون به عهدهم اذا عاهدوا، به عهدش وقتی عهد بست عهدش وفا کنه. و الصابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس. داره گم نکنید داره چیو میگه الان؟ مقام ابرار رو داره میگه. اینا چجوری هست؟ و صابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس، وسط جنگ، تو حالت سختی، تو اینا، به جای جزع فزع و فوش و فوشکاری داره پایمردی میکند. صبر رفقا به معنای چیز نیست، به معنای حرکت نکردن نیست، صبر به معنای پایمردی کردنه. آدمایی که در بدترین شرایط اینجوری دارن پایمردی میکنن، وایسادن پای اون حرفا، وسط جنگ ها، وسط تحریم ها و وسط اینا. آقا بنده مطلعم که خیلی از این تحریم ها خود ساخته است، اصلا خیلی از این مشکلات خودمون مال خودمونه، بنده اینو قبول، ما اصلا شیوه حکمرانیمونه، تعارف که نداریم، اصلا شیوه حکمرانیمون اشتباه. بنده الان به دلیل اینکه به قول طرف مجلسی آدم بگو مجلسی آدمیم، بالاخره سرک کشیدیم تو این مجلس، این اصلا ما شیوه حکمرانیمون اشتباه. اگه خواستید برای تو انتا شاهد میگم که شیوه حکمرانی اشتباه، خود از این بهترم خیلی نمیشه، انتخاباتمونم اشتباه، انتخاباتمون شبیه قماربازیه، به یه نفر رأی میدیم اصلا نمیدونیم این تیمش کیه، اصلا این شعاراش چیه، بعد شعاراش با کدوم تیم میخواد اجرا بکنه. یه کتابی هست خواستید بخونید، خیلی کتاب مفیدیه، چین آن سوی دیوار. تا سال 32 معلوم اینا نخست وزیرشون کیه، وزراشون کیان، قشنگ مشخص مرتب همه چی. بعد ما شده شبیه قماربازی، شب انتخابات و فلان اینا، تا کی به کی کلید نشون بده، کی به کی سرهنگ، و اون یکی به ما بگه آیت الله اعدام، و اینا بزنن به تیپ و تار هم دیگه، ما مردم بیان یه رأی بدن ببینیم حالا چی میشه دیگه. اصلا این شیوه اشتباه است. شیوه حکمرانی اون اشتباه است، تو مجلسش هم اشتباه است. 500 تا طرح و لایحه میاد، کی امضا کرده؟ کدوم جای کارشناسی رفته؟ اصلا ارجاع به کمیسیون شده، کمیسیون ما یه کارشناسه. ما خودمون دیگه خودمون بستیم لیستا رو، اینا یه کارشناسه. من اینا رو میفهمم، خب بگم میفهمم اینا رو که بسیار مشکلات مال خودمونه. این بسیاری بسیاری هم بسیاری شد، یعنی در حد 80% مال خودمون هست. شیعه اوکراینی من اشتباه است، ولی بالاخره تو جنگیم دیگه، اینم که دیگه تعارف نداره، توی جنگ تمام عیاریم. در یک جنگ تمام عیار از این که شخصیت همونو بزنن میزنن، از این که ما جواب نمیدیم جواب نمیدیم. حالا قایمکی داشتن این حاجی زادن هم میزدن همین اخیرن، یک ساعت و نیم به ترورش تیم ترورش رو گرفتن، این الان حاجی زادن هم زده بودن. ما چیکار میکردیم در این صورت؟ قصه میخوردیم، جواب نمیدیم. ما که جواب نمیدیم که، غصه میخوریم موارد. حالا اینجا گفته میشه چی؟ میگه که کسایی که پایمردن در مقابل دشمن تو سختی ها، اینا میگه ها اولئک الذین صدقوا، اینا راست گفتن، و اولئک هم المتقون، متقیان اینان. ها راست گفت، صدقو. ببین صدق به معنای چی نشد پس؟ به معنای اینکه راست، یه حرف راست زد. صدق یعنی درست عمل کرد، درست عمل کرد. ما فقط افتادیم تو این بحثای سلوکی اخلاقی اینجوری. اصل راستگوها این شهدان، ته راستگو، ته صادق. برای همین است که خدا میخره اینا رو، میگه آقا این که خیلی از کارها رو نکرد، چرا خدا خریدش؟ بعضی هم فکر میکنم مثلا حاج قاسم سلیمانی از آسمون هفتم اومده بود بعد خریده بود آسمون هشتم. نه اینجوری هم نبود، خیلی آدم معمولی بود از یه جهاتی. حالا من چون که انقدر پروپاگاند شده راجع به ایشون که من دیگه نمیتونم، یه اخلاقایی داشته از خودش. حالا بگم مثلا خیلی از شما اصلا قبول نمیکنه، ولی خدا خرید، میخره. خدا صدق رو میخره، خدا صادق رو. اینا صادقن، اینا که اینجورین صادقن. اولئک الذین صدقوا، اینا که وایساده، وایساده شوخی نداره، جهاد به انوار، اینا راست میگن، صدق میخوای اینا. این تازه صدقوش بود، حالا من هنوز مونده صادقشو بگم و صدیقشو بگم. این تازه اول را بود، اولئک الذین صدقوا. تا اینکه صادق و صدیقش در بیاد ببینیم چیه. خدا انشالله ما را از شفاعت حضرت زهرا سلام الله علیها بهره مند بگرداند، برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به الله. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك على وعلى سخن خدا شنیدم، آقا جانم مولا مجلس متعلق به مادرتونه، دارد زمان آمدن دیر می شود، آخ دارد جوان سینه زند، منم مثل شما جوان بودم، توی این مجالس بودم، امیدوار بودم، گفتم بالاخره ما میبینیم آقامونو میبینیم. آقا جانم گرد سفیدی به سر و صورت ما نشست، السلام عليك حين تقوم، السلام عليك حين تقعد، السلام عليك حين تركع وتسجد. آقا قربونه و نماز خوندنت برم، السلام عليك حين تصبح و تمشي، مجلس متعلق به مادرم، چه بگم امیر المؤمنین بابا خیلی مرده، خیلی مرده، نهج البلاغه رو ورق بزنیم میبینیم اصلا چیزی، ولی یه جا میرسی نهج البلاغه به خطبه 80 این علی علی دیگه است. وقتی فاطمه شو دفن میکنه مظلوم علی. میگه قل یا رسول الله عن صفیت کسبری و قلت قیلتی. یا رسول الله تو کار دخترت کم آوردم. یا رسول الله بیچاره شده. یه تیکه داره جیگر آدم آتش میزنم. یا رسول الله دختر جواب ما رو که نمیده، نگفت به ما چی شده. فاحفه السؤال، تو سؤال پیچش کن. لا لا الا الله، لا لا الا الله. حسین من بیا و این دل شکست ترام خر صورت میمالید به کف پای مادر. حسین من مسافر جامان را با خود ببر. حسین من، حسین من، حسین من، بیا